بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و عرض سلام تسلیت و تعزیت و همچنین قبول عزاداری و سوگواری شما بینندگان عزیز و ارجمند عاشقان و سینه سوختگان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در اقصا نقاط جهان به تاریخ 11 محرم الحرام 1447 قمری و 16 تیر ماه 1404 خورشیدی در خدمت شما هستیم. مانند روزهای گذشته با برنامه اهریمن شکن از شهر مقدس قم و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، انشاءالله که امروز و فردا رو برنامه خواهیم داشت به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان و همچنین راه‌های ارتباطی مانند همیشه برقرار هست، شماره‌های تماس. انشالله عزیزان اگر نقطه نظری و پرسشی پیرامون موضوع برنامه داشتید میتونید به صورت زنده و مستقیم و برخط مطرح کنید. دو، انشالله پاسخ استاد گرامی و کارشناس و مهمان برنامه رو خواهیم داشت. خب در خدمت جناب آقای دکتر سید محمد حسینی هستیم. مانند روزهای گذشته عرض سلام و عرض قبولی عزاداری شما بزرگوار.
و علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. عرض سلام و تسلیت دارم بابت فرستادن این ایام. انشاءالله که هر کجا هستید زیر سایه الطاف و توجهات آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و جانشین ایشان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی خوب و پربرکت رو داشته باشید. خدمت شما هست.
خب خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر. بعد از عاشورای حسینی این دو برنامه آخر رو تقریبا باز هم برگردیم به اون روال سابق خودمون، برنامه اهریمن شکن و موضوعات روز. و موضوع این برنامه رو به عنوان آدرس های غلط در خصوص جنگ 12 روزه یا همون جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران انتخاب کردیم و آخرین تحولات نبرد رو انشاءالله با هم بررسی خواهیم کرد. منتها از آدرس های غلط آغاز کنیم. منظور از آدرس های غلط چیه؟ آدرس های غلطی که از کدوم طرف داره میاد و بیشتر ناظر به کدوم موضوعات هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در این دوره اخیر مسئله‌ای که میخوام بگم بیشتر شدت گرفته و اون هم همپوشانی میدان و رسانه است. دیگه در موردش صحبت کردن از حساسیتش شاید کم بکنه. ما در طول جنگ 12 روزه‌ای که داشتیم، جنگ تحمیلی دوم بعد از انقلاب، اتفاقات داشت مخابره میشد، یه نبرد رسانه‌ای هم درش بود. انقدر نبرد رسانه‌ای سنگین بود که خود رسانه‌ها هم هدف قرار گرفت. یعنی ساختمون شیشه 123 جمهوری اسلامی دیگه رسما مورد هدف قرار گرفت. این طرف مقابل میگه من همونطور که مثلا پدافند شما حمله میکنم، ساختمون رسانه شما رو هم حمله میکنم و حملات دیگه ای که به صورت سایبری و اینا توی بحث رسانه مطرح شد، در ابعاد و اضلاع رسانه ای تعریف شده بود و رسانه ها رو هدف قرار گرفته بود. بعد از این درگیری چند روزیه که داره یه تغییراتی توی موضع‌گیری های رسانه اتفاق میفته و انگار خیلی زود داره دست به تحریف تاریخ زده میشه. ما لازم دیدیم از این باب بیایم یک سری از این روایت ها رو که ریشه در ایام خود همون 12 روز هم چه بسا داشته باشه مطرح بکنیم، برای اینکه حداقل اونها دارن میگه ما اون چیزی که در توانمون هست رو روشنگری بکنیم و به مردم گوش مردم برسانیم. نمونه هایی رو ما داریم که آدرس غلط در مورد این جنگ دادن. یکی از اینها
از کجا این آدرس غلط؟
ببینید بعضی وقتی از این آدرس غلط دادن ها رسانه های طرف مقابل که خیلی رسمی داره آدرس غلط میده، مثلا IDF رسانهش خیلی عجیبه، خیلی صریح دروغ میگه. یه سری رسانه ها رسانه وابسته است، یه سری ها هم در جناح طرف مقابل دارن تعریف میشن، آدرس غلط دارن میدن. یعنی بعضی وقتا در مورد اصل یک موضوع آدرس غلط میدن، بعضی وقتا به حول اون موضوع طوری میپردازن که انگار که واقعیت یه طوری دیگه جلوه بکنه. ما دیدید ما مثلا خیلی صریح میان دروغ میگن، یعنی این نوع دروغ گفتن توی این مدل ارتباطات رسانه‌ای خیلی عجیبه. مثلا شما چند روز پیش، حالا این مرتبط به صورت مستقیم مرتبط نیست با جنگ، ولی ببین مثلا الحدث صراحتا اومد اعلام کرد، آقا حزب الله اعلام کرده که خلع سلاح رو پذیرفته. ببین حرف رو رسما داره به قول حزب الله میزنه، از زبان حزب الله میزنه، در روزهای این حرفو میزنه که هر شب نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان داره صحبت میکنه و داره موضع‌گیری مستحکمی، یعنی نهایت عمر این حرف چند ساعته تا شیخ نعیم قاسم بیاد موضع بگیره.
ولی خب اثرش رو میزنه،
ولی اثرش رو یعنی میگه ولو اینکه من یه حرفی رو بزنم چند ساعت بمونه، روی یک درصد کمی هم میخواد اثر بذاره بذاره. تمام یعنی تمام تلاشش رو داره میکنه طرف مقابل. حالا ما هم رسانه‌هامون اشتباه زیاد داشتیم، اما اونا دارن رسما یه سری جا دروغ میگن. بعضی وقتا دروغ بزرگیه. مثلا یه تصویری چند روز پیش منتشر شد در خصوص هدف قرار دادن خودروهایی که در منطقه تجریش تهران بودن.
بله.
و تصویر خیلی تصویر هولناکی بود دیگه، یعنی هر کسی که نگاه میکرد دیگه انگار واضح بود که اون کسی که داره این شلیک رو انجام میده با اون مدل نقطه زنی که داره، با اون مدل رصدی که داره، میدونه داره خودروهایی که پشت چراغ قرمز ایستادن رو میزنه، یعنی حتی اجازه نداده چراغ سبز بشه بعد بزنه. خب یه تعداد اومدن گفتن نه اصلا موشک نبود که، این بمب‌گذاری بوده، این کاری تعدادی در داخل بوده، بعد از جبهه خودی ما. بعد اومدن گفتن بابا این اصلا تصویر موشک مشخص از بالا میاد اصابت میکنه. اومدن گفتن نه این ساختی هوش مصنوعیه. حرفا رو ببینید. تمام اینا در راستای چه دروغیه؟ دروغ این که آقا صهیونیست‌ها مردم عادی رو مورد هدف قرار نمیدن. من نمیدونم چرا تصور میشه اون ارتشی که داره در غزه میجنگه با اون ارتشی که داره تو ایران میجنگه چه تفاوتی داره؟ اینکه همونه که، چه تفاوتی داره؟ مثلا اینا کلاس اخلاق رفتن، اونا نرفتن. اینا مسائل مثلا اخلاقی رو، اینا خودشون رو وابسته به یک سری اصول حقوق بشر دوستانه میدونن، اونا نمیدونن. همونه دیگه، همونه، همون جایی که 60,000 نفر آدم رو اومده به شهادت رسوندی، همه خونه رو ویران کرده، این همونه داره کار میکنه.
دیگه تازه 60,000
ما داریم فقط غزه رو داریم میگیم، و تازه غزه که الان آمار واقعا معلوم نیست چقدر باشه، تخمینا خیلی بالاتر. لبنان رو دیده، یمن رو دیده، سوریه رو دیده، چه اتفاقاتی افتاده. در حالی که یه رسانه‌ای مثل دیلی میل، من به طور منده اگر هست با هم دیگه ببینیم این رو، حتی دیلی میل هم آمد این تصویر، همین تصویر انفجار رو منتشر کرد، هیچ حرف و بحثی از اینکه ساختگی است چه نداشت. فقط این وسط برخی ها تو به عنوان بازوی رسانه‌ای اونو اومدن این حرف رو زدن. تصویر خیلی بازه، اگر اون پلی بشه خیلی شفاف احتمالاً دیدم این تصویر. اینجا رو ملاحظه بفهمید، خودروها تو تهران ماشین مردم پشت چراغ قرمز متوقف شده و اینطوری خانم باردار بوده توی افرادی که اینجا به شهادت رسیدن. خیلی شفافه، خیلی واضحه، خیلی. بعد جالب، خبرنگار از مسئول آمریکایی سوال پرسیده است که نظرتون راجع به این چیه، مردم رو اینطوری مستقیم مورد هدف قرار داده. ببین اگه این یه تیکه کلیپ نبود هر چی شما میگفتید شاید طرف مقابل باور نمیکرد. خب این از اون دیلی میل من پلی کردم. چه موضعی میگیرید شما بالاخره در این خصوص؟ میگه من موضع نمیگیرم، اعلام موضع نمیکنم. تو در مورد چی انفجاری اعلام موضع نمیکنی؟ اینا مردمن دیگه، اینا مردمن. حالا این یه تصویر اومد بیرون. نکته بعدی اینه که در مورد دروغ‌هایی که الان دارن میگن و بهش زریم، یه نمونه دیگر هم بیاریم. نمونه دیگه از این مسئله زدن زندان اوین بود که ما بر اساس اطلاعات اولیه آمدیم گفتیم احتمالاً پیغامه برای کسانی که در زندان هستن که یعنی آماده باشید، ما می‌خوایم مسیرها رو براتون باز کنیم، بیایید بیرون
مثلا.
آره،
پیغام آزادی مثلا.
آره، خودشون حرف رو زده بودن. این یورونیوزه، یورونیوز اومده این گزارش رو نقل کرده، بخش فارسیش از واشنگتن پست، واشنگتن پست هست گزارش کامل، گفته حمله نمادین اسرائیل به زندان اوین. این حمله نمادین چند نفر شهید داشته؟ 17 تا ساختمون که پر آدم بوده ویران شده. هنوز نمیتونیم دقیق بگیم که محاسباتش به شهادت رسیدن چند نفره. بعد جالب اینه، میگن آقا زندان اوین که اونجا بخش ملاقات ها رو زدن، چندین ساختمون رو زدن،
بخش بهداری بوده،
بخش بهداری. ببینید اصلا خود همین گزارش میگه در بخش های مختلف آن رخ داده و سازه هایی که در فاصله حدود 600 متری از یکدیگر قرار داشتن ویران شدن. این در حالی است که اسرائیل پیشتر این حمله را نمادین خوانده بود. یعنی ما نمادینمون این مدلیه. ببینید اصلا مصداق این که طرف بگیم مرکز نظامی است یا نظامی نیست، تعریفشون هم مدلش فرق داره. آدم نظامی و غیر نظامی. ما که در مورد اشغالگران موزه و مشخصه چی، نه همشون اشغالگران،
ولی با این حال ما رعایت کردیم،
با این حال رعایت کردیم، با این حال رعایت کردیم. بله، این نکته مهم که اوه مرد اصلا ببین یه مسئله، بعضی مسئله خیلی ساده است، باید گفته بشه فقط اینا. الان چه نیازی داشت رژیم صهیونیستی هواپیماش رو، حالا خودش که این ادعا رو کرده دیگه، بیاره مثلا توی تهران، اونم با ارتفاعی که صدای هواپیما شنیده بشه.
بله،
هواپیما مثل قبل نمیاد بمب افکن بشه، مثلا بمب رها بکنه بیفته یه جا که بگه هواپیما حتما باید بالای اون سطح قرار بگیره، که موشک رها میکنه هواپ سطح با فاصله چند صد کیلومتری میتونه هدف خودش رو بزنه. چرا باید بیاد بالاتر؟
مرزم میتونه این کارو،
چرا باید بیاد الا اینکه مردم رو بترسونه؟ برای چی باید بیاد؟ اون نظامیه که نمیخواد با این بترسه، که مثلا بگه آقا هواپیماش الان صدای هواپیما داره میاد، اون نظامی وایساده صدای هواپیما رو پیدا بکنه، جهتیابی بکنه، برنامه‌ریزی بکنه براش، برای ترسوندن مردم دیگه. نوع هدف قرار دادن تهران به خصوص شب آخره، یعنی شب 12ام،
بله
چه جوری بود؟ همه اضلاع تهران رو داشت میزد که ایجاد رعب و وحشت عمومی بکنه نسبت به این واقعه. خب این سرکارش با کی بود؟ با نظامی ها بود یا با مردم بود؟ این واضح، اینا رو تاریخ رو تغییر دادن بابا، تا یه حدی انعطاف داره که حتی بخواید شما دروغ بگید.
و اینا به این موضوع تغییر دادن، شیوه های هیتلری، اون دروغ بزرگ گوبلز و هیتلر و نظام نازی و اینا دقیقاً دارن پیاده میکنن. اصلا یعنی اصلا اینا کپی انگار همون نظام نازی.
عجیب، ببینید مطلب بعضی وقت آدم میبینه نمیدونه چه سوال من نشون بده. چند روز الان کانال ها تو شبکه‌های اسرائیلی دارن اعلام میکنن که حماس داره مردم غزه رو میکشه، غیر نظامیان رو داره میکشه. چی بگه آدم؟ یعنی دروغ بزرگ بابا، دروغ بزرگ یعنی یه دروغی باشه تا یه حدی بزرگ باشه، نه اینکه شما 100% خلاف واقع هر چی که میگید خلاف واقع باشه. این یه مسئله. مسئله بعدی، بعد از آمدن و مشرف شدن رهبر انقلاب به روزه آقا عبدالله حسین علیه السلام شب عاشورا بود.
بله،
کات وزیر دفاع، یا بهتر بگیم وزیر جنگ، وزیر توحش رژیم صهیونیستی، چند روز قبل اومد اعلام کرد ما می‌خواستیم رهبر ایران رو هدف قرار بدیم، نتونستیم، حالا یا در پیدا کردن لوکیشن یا در مسائل دیگه. یه طوری دارن وانمود می‌کنن انگار پدافند ایران کلاً فرو پاشیده و دیگه پدافندی برای ایران وجود نداره. تأکید هم دارن می‌کنن که ما تسلط اونور سامان تهران باید ادامه پیدا بکنه، تهران نه فقط ایرانی، بخشی از ایران باید ادامه پیدا بکنه. اونطوری هم که رسانه‌هاشون دارن میگن انگار فروپاشی پدافند، در حالی که همه میدونن تا دقیقه آخر پدافند اون داشته کار می، همون شب آخر پهپاد هرمس رو توی تهران زد و افتاد. خب بله، ضعف پدافندی ما غیر قابل انکاره. اگر ما بخوایم بگیم آقا پدافند ما بس عالی عمل کرد، ما هم داریم دروغ میگیم، اما فروپاشی پدافندی که رخ نداده که. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها در ادامه با روبی که ایجاد میکنن در دل مردم باعث بشن که اونا بتونن از ما امتیاز بگیرن، به خصوص اینکه ما مسیر مذاکره رو هنوز باز گذاشتیم، یعنی دولت مستقر الان مسیر مذاکره رو باز گذاشته، دستشون باز بشه برای اینها. اگر مسئله واقعا این بود طور دیگه اتفاقات رقم میخورد، مطمئنن لیست تروری که اونها داشتن در اول عملیات که انجام دادن در اون 25 دقیقه معروف بیشتر از این تعدادی بود که الان به شهادت رسوندن. مطمئنن هدفی داشتن که اثرگذاری میدان خیلی زیاد و عمیق‌تر از چیزی باشه که الان تا الان رخ داده، یعنی اینا حتی جایگزین هم نداشته باشن، نه اینکه همون شب ایران بخواد پاسخ بده و پاسخ خودش رو مستمر نگه داره با یه حفظ ضربان رو به رشدی. مسئله سوم ادعایی که مطرح کردن، گفتن آقا ما بیش از نیمی یا دو سوم لانچرهای ایران رو مورد حساب قرار دادیم. دو سوم لانچرهای ما، چند تا کلیپ منتشر کردن اینا، سرجم بشمرید توی اون کلیپ هایی که منتشر شده، جدای این که اینم توجه کنم بینندگان عزیز، بعضی از این تصاویر یه لانچر رو زدن با دو تا سه تا پهپاد فیلم گرفتن،
تکراری
که هیچ توی اون کلیپ تکرار کردن، تو کلیپ بعدی که میگن تصاویر جدید، تصویر از قبل رو میارن دوباره توی اونا میذارن. یه کسی که مستمر دنبال نکنه با خودش فکر می‌کنه میگه آقا چقدر تعداد بالاست. همونایی که شما گفتید آقا تعداد بالا، مگه چند تا دونه لانچر بوده؟ ما شلی که همزمان نرخ آتش خیلی بالایی داشتیم، یعنی شما چه بسا به تعداد لانچرهایی که الان مورد حساب قرار گرفته، شاید به تعداد یه دونه از پایگاه جدی ما نبوده، یک دونه از پایگاه جدی ما، چون شلی که همزمان شما نمیتونید بیاید لانچرها رو مثلا یه طوری بذارید که مثلا خمپاره انداز که نیستش که موشک رو بذاری شلیک بذاری شلی
یهویی که نمیتونید.
وقتی شما نرخ آتش دارید مثلا 100 تا موشک، وقتی میتونید شلیک 50 تا موشک از یک نقطه، دو نقطه، سه نقطه، یعنی 50 تا لانچر داری. پنجره لانچرت اونجا فعالن، حداقل آمار رو داریم ما اینقدر پایین میگیریم که اصلا سخیف میشه. خب اینم یه دروغ دیگه ای بود در کنار اینکه شما پدافندتون رو ما باعث فروپاشی شدیم از بین رفته، این لانچران رو اومدن مطرح کردن گفتن یعنی نه پدافند دارید نه آفند. اگر اینجوری بود که شما زیر بار این آتش بسه نمیرفتید. اینم دروغ دیگه. مسئله بعدی بحث اصابت موشک هاست که ما اومدیم اینجا نشستیم یه محاسبه دو تا چهار تا بر اساس گزارش رسمی سانسور شده خودشون انجام دادیم. تلگراف یک گزارش جدیدی رفته مبنی بر اینکه 5 پایگاه نظامی، ببین مرکز نظامی با پایگاه نظامی متفاوته. یه جایی مرکزی مرکز نظامی در سرزمین اشغالی ولی پایگاه نظامی نیست. مرکز نظامی، پایگاه نظامی تعریف خودشو داره. ابعاد پیچیده‌تر و گسترده‌تری داره و خیلی سخت‌تر هم هست. طبیعتاً بخوای اونجا رو مورد ضربه قرار بدی. اومدن مطرح کردن که آقا ما برخورد این چنین بود، یه سری تصاویرم منتشر شد. یه جایی هم مثل وایزمن که دیگه رسماً گفتن اجازه نمیدیم ما اخبار از اینجا منتشر بشه چون مرکز نظامی میدونستنش. مرکز نظامی نه پایگاه نظامی. آره. گزارش تلگراف میگه 5 مرکز نه پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی آره. مورد اصابت 6 موشک قرار گرفته. یعنی اگرم تک موشک بوده رفته خورده. که هیچ خبری ما ازش نداریم.
اصلا نذاشتن خبری درز
بکنه. نه دیگه اجازه ندادن. درز بکنه. این رو گزارش رو تلگراف رفت، تکذیبیه ای ما ندیدیم که صادر بقیه خبرگزاری هم به نقل از تلگراف این گزارش رو منتشر کردن. ما هیچ تصویری از ویرانی های اونجا، از شدت آسیبی که به تجهیزاتی که اونجا در اون پایگاه بوده وارد شده، از اینا هیچ خبری نداریم. ما فقط داریم یه سری خروجی ها رو می‌بینیم. یعنی متناسب با تصمیم گیری طرف مقابل می‌فهمیم اون موقع ضربه چقدر بوده. نکته بعدی آمار کشته هایی که در سرزمین اشغالی بودن. یک گزارشی اگر خاطرتون باشه ما اومدیم اینجا مطرح کردیم، بینندگان عزیز نشون دادیم سایت رو از سایت دولتی رژیم صهیونیستی که گفتیم آقا این آمار 28 تا 29 تایی که دادن با افرادی که اسمشون رو دادن به عنوان کشته جور در نمیاد. ما رفتیم دوباره اینو نگاه کردیم. یعنی گزارش اگر گفته مثلا 28 تا یا 29 نفر بود، 29 تا مثلا کشته دادیم، وقتی اسامی کشته‌های اسرائیلی که همون سایت اعلام کرده بود و میشمردیم تعداد بالاتر بود. این دوباره رفتیم چک کردیم، دوباره دیدیم درسته همینه. چرا اینا اومدن همینطور این سانسوری که ببینید، سانسور داخل سانسور، سانسور روی سانسور، همین تعداد کشته‌هایی که داشتن رو اومدن سانسور کردن، این تعدادی که از اون دل سانسور اومده بود بیرون، یه ملاک‌هایی گذاشته بودن برای اعلام اسامی اینها. مثلا این طرف نه مسافر بوده باشه، مثلا اینکه این طرف آیا هویت اسرائیلی داشته تا اون موقع یا نداشته، مثلا پیگیر بوده هنوز هویت اسرائیلی رو به دست بیاره. یعنی آمار اسامی که خود دولت رژیم صهیونیستی منتشر کرده با هم یکی یکی جمع بزنیم از آمار اعلامیشون بیشتره، قابل توجه هم بیشتره، درصد قابل توجه بیشتر میشه. این مدلایی که دارن اینا بازی در میانن باهاش. اینا بازی.
و با این حال که ایران دنبال کشته گرفتن نبود، یعنی ببین به همون شیوه شروع نمی‌کرد به حمله، میتونست به اماکن جمعیتی حمله کنه، به جاهایی که تمرکز جمعیتی وجود داره، مثل کارهایی که خودشون کردن، ساختمون‌ها.
من یک مطلبی رو نشون بدم، اینم جالبه. ببینید اعلامی که خود رژیم صهیونیستی انجام داد عجیبه ها. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اومد یه مطلبی رو منتشر کرد اون موقعی که اوین رو زدن. این توییتی بود که منتشر کرد. ببینید اینا من از یورو نیوز دارم میارم دیگه، تصویر توییتش هنوز هم هست، این توییت رو میتونید ببینید. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی بعد از اینکه تصویر حمله به اوین رو منتشر کرد اومده نوشته ما بارها به ایران هشدار دادیم غیر نظامیان را هدف قرار ندهید، آنها ادامه دادند، از جمله امروز صبح پاسخ ما زنده باد آزادی لعنتی. حالا ترجمه یورو نیوز بود. یعنی چی؟ یعنی ما اصلا عمدن غیر نظامی زدیم. میگه ایرانی‌ها غیر نظامی زدن، این در جواب او بوده. شما کلن سرجم به 30 نفر چیزی که اعلام رسمی میکنید کشتهاتون نمیرسه، نظامی و غیر نظامی. بعد توی حمله به زندان یا بازداشتگاه اوین بخشای مختلفش این همه آدم رو مدید به شهادت رسوندید. خودتون دارید میگید این در جواب کار ایران بوده.
کدوم جواب؟ اون شب اول پس چی؟ شب اولی که زدن اون جمعه
بابا اینا اصلا
همه غیر نظامی زدن
که اینا کیش
اون بچه‌هایی که بودن توی مجتمع شهید چمران اون زنها اینا همه نظامی بودن.
نظامی بودن بابا اینا غزه رو دارن میگن ما داریم نظامی میزنیم. اینا غزه رو دارن میگن نظامی میزنن. ایران که دیگه هیچی. خیلی عجیبه. غزه رو دارن میگن ما غیر نظامی داریم میزنیم. یعنی خودشون یه جمع آماری اعلام میکنن برای حماس که حدود مثلا 40,000 نفر آقا 45,000 نفر خب تو الان نزدیک 60,000 نفر رسما. یعنی اگه الان حماس تمام شده بود که هیچی، بعدی 20,000 نفر هم اضافی تمام می‌شدن. حالا زخمی رو حساب نکنی.
آره تازه میگم 20,000 نفر از حماس هم موندن.
تازه خودشون هم میگن 20,000 نفر از حماس 20,000 نفر آماده رزم موندن، نه افرادی که در حماس بودن تا تاریخ 7 اکتبر. اینا 20,000 نفر آماده رزم اعلام کردن که موندن، تایمز اسرائیل گفته بود. خب نکته بعدی، گزارشی منتشر شد، نیویورک تایمز منتشر کرد این گزارش رو. تو اون گزارش اومد گفت رژیم صهیونیستی در این مدت قریب به 2 سال که داره میجنگه با زمین و زمان، داره میجنگه با همه کشورها دیگه، داره در میفته، عملا تعداد قابل توجهی کشورها الان باش در افتاده، به اهدافی که اهداف نظامی هست رسیده تا حدودی، نسبی گفته. خب آره این گزارش نیویورک تایمز، اما در دنیا منزوی تر شده. ببین فراموش نکنیم یکی از اتفاقاتی که 7 اکتبر رقم زد، اهدافی که 7 اکتبر داشت، نه اهداف درجه یک ولی در اهدافی که ذیل اونا تعریف شد، این بود که فلسطین رو از اون انزوا بیرون بیار، از انزوای رسانه‌ای بیرون بیار. خب این اتفاقات تا حدود زیادی محقق شد. حالا اینکه می‌ارزید یا نمی‌ارزید بحثش جداست، در موردش صحبت کردیم قبلا. رژیم صهیونیستی دقیقاً دنبال نقطه مقابلش بود، یعنی به دنبال این بود که مقبولیتی برای خودش تصویر بکشه که بتونه قدم بگذاره به بحث پیمان ابراهیم.
تو منطقه هم از انزوا در بیاد.
آره حالا دیگه
تو دنیا از انزوا در بیاد، تو منطقه هم از انزوا در بیاد.
نیویورک تایمز میتونه بگیم جز گزارش مفصل، برآوردش اینه که رژیم صهیونیستی منزوی تر شد. منزوی تر شد. این منزوی تر شدنه باعث میشه که عملا هدف دوم، ما یه مدت رژیم صهیونیستی هدفش اولش این بود که ما بریم توی بحث پیمان ابراهیم کشورهای عربی، حکام عربی رو همراه خودمون بکنیم
من.
که در رأسش عربستان بود، بعد در ذیلش مصر و قطر و اینا رو طبیعتاً می‌گنجید. یعنی محور عربستان سعودی، محور امارات که کارش راحت‌تر بود و امارات، ولی بیشتر نیاز به عربستان سعودی من. داشت. البته اینم بگم داخل پرانتز که یه طرحی رو در عربستان سعودی دارن مطرح می‌کنن به مثل خانه ابراهیم، که بیان بگن آقا عربستان سعودی خانه حضرت ابراهیمه، پس در نتیجه مسیحیت و یهود و اسلام هر سه در این کشور باید نقش داشته باشن. ولی فعلا مفتیان سلفی تعدادی یه مقابله جدی با این همچین زمزمه‌هایی دارن انجام میدن. اون طرح خیلی فراتر از بحث چیز و فراتر از پیمان ابراهیم میخواد باشه، این هدفشون اینه. حالا بعدا لازم شد درمش برنامه می‌ذاریم ببینیم مسیر به چه سمت و سوی میره. اینا هدف اول رژیم صهیونیستی این بود که بیاین پیمان ابراهیم مستقر بشه. متو پیمان ابراهیم خود رژیم صهیونیستی نمیخواست مستقر کنه، آمریکا میخواست مستقر کنه. این هدف اول بود تو سالهای اخیر قبل از 7 اکتبر. از هدف اول تبدیل شد به هدف دوم به خاطر اینکه هدف اول شد حفظ خود رژیم صهیونیستی. یعنی در یک بحث وجودی، در یک بحران وجودی قرار گرفت رژیم صهیونیستی. گویا اول وجود خودم حفظ می‌کنم تا بعد برم تو مال پیمان ابراهیم. منزوی شدنش باعث میشه همچنان اون اولویت اوله تقویت شده باقی بماند. یعنی بحث وجودی رژیم صهیونیستی با بحث انزواش، انزوای او ارتباط مستقیم داره دیگه. رئیس جمهور فرانسه توی دوره نبرد و درگیری که بود در ماهای گذشته درگیر شد دیگه، تند و تیز هم درگیر شد با رژیم صهیونیستی. اصلا شما همین رو بگیم اصلا نمایشه خوبه، بین فرانسه و رژیم صهیونیستی نمایشه. ببینید فضا برای رژیم صهیونیستی چقدر بد شده که رئیس جمهور فرانسه باید بیاد دعوای سوری و دعوای زرگری را بنازه با رژیم صهیونیستی.
آره بعضیا فکر کنم نخست وزیر اسپانیا بود که خیلی
آره
شدید.
آره اسپانیا هم جزء کشورهای بود
شدید اون موضعی گرفت. اون
نیست خارج از کشورهای آفریقایی که خیلی تون، آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین که تعدادی از کشورها خیلی سفت و سخت موضع گیری کردن. اینا تبعاتش بوده دیگه. ما یه سری مسئله اصلی داریم توی درگیری رو، یه سری تبعات داریم. بعضی وقتا وقتی که نبردی تمام میشه و فروکش میکنه، مسائل اصلی میشن اون مسائلی که در زمان جنگ اولویت دوم بودن، اونها تازه میان بالا. نکته بعدی اینه که در مورد این مدل دروغ‌هایی که میگن، یکیش این بود که گفتن آقا بله فقط رژیم صهیونیستی آمده و حملاتی که کرده به نیروهای سپاه پاسداران بوده و خب پدافندهایی که از سمت ارتش فعال شده بود و داشت کار میکرد اینا رو مد نظر قرار نمیدن و لیستی منتشر شد و اون لیست بله من حالا با یه جستجو پیدا میشه دیگه، لیستی از شهدای ارتش بله. که در نبرد با اسرائیل به شهادت رسیده بودن هم منتشر
هم
شد،
ارتش و هم فراجا
و هم فراجا بله این چون فرمانده که... انتظامی نیروی انتظامی نیروی نظامی داریم، نیروی انتظامی داریم
نظامیه چیز که نیست.
آره ما نیروی با این مدل دو بخش باید بکنیم، نیروهای نظامی بله. که در ساختار جنگ تعریف میشن بله. نیروهای انتظامی که برای نظم دادن داخل کشور بله. ما از این نیروی انتظامی هم کلی شهید دادیم،
بسیار خیلی فراجا آره. شهید داد
این تعداد شهدای ارتش که منتشر شد خبر هم و به روایت پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی 56 تن از کارکنان جانبرکف ارتش جمهوری اسلامی ایران در راه دفاع از کشور امنیت مردم قدرشناس ایران در تقابل با رژیم صهیونیستی به فیض شهادت رسیدند. 52 نفر بود 56 نفر اعلام شد تو اون موقع، به نظرم دیشب یک یا دو نفر اضافه شد از کسانی که مجروح شده بودن جانباز بودن شرایط وخیمی داشتن، یه نفرشو میگم در یزد بود که اضافه شد به این شد. حالا به هر حال 56 نفر رو میگیریم، همین 56 نفر افرادی هستند که بله اسامیشون از ارتش جمهوری اسلامی به شهادت رسید. اصلا خیلی عجیبه ما بخوایم بیم همچین چیزی رو تو رسانه بگیم، انقدر دروغای اون عجیبه. میگه آقا از ارتش که کسی به شهادت، ارتش رو که مورد هدف قرار داد 56 نفر اینجا به شهادت رسیدن. مسائل دیگه هم داره مطرح میشه، اما این دروغا رو ببینید، نمونه ها رو که دارن میگن، تمام اینها آمده وصل شده به موضع گیری های سران رژیم صهیونیستی و آمریکا. یعنی خود ترامپ که یه بند داره حرف میزنه، هر روز صبح از خواب بیدار میشه میگه آقا ما فوردو رو زدیم ویران کردیم از بین بردیم، میخواد بخوابه میگه آقا ما زدیم فوردو رو از بین بردیم، فکر کنم مثلا سر میز غذا میشینه با خانواده‌اش میگه ما فوردو رو از بین بردیم، اصلا شده تبدیل به یه فوبیا شده براش. هر کسی هم که بابا خیلی عجیبه، مثلا رئیس جمهور آمریکا اومده در مورد گزارش واشنگتن پست و سی ان ان موزه رسمی میگیره که آقا شما چرا میاد همچین حرفایی، که سی ان ان هم اینطوری نگفته بود که فوردو چیزیش نشده. سی ان ان گزارشش، اون گزارش آخری که خود ترامپ عکس العمل نشون داد، اومده گفته بود آقا فوردو احتمال داره آسیبی که دیده کمتر از چیزی که ادعا میشه. همین اومده موزه گرفته، یعنی براشون یه مسئله خیلی ناموسی و جدی شده این مسئله و مقوله. اشتباه هم کردن، این کارو کردن، اشتباه هم کردن. حالا البته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر عراقچی هم اومد گفت آقا ضربه، حالا تعبیر نقل به مضمون، ضربه مثلا
شدیدی
آره
بوده
خورده، که اون حرف معلومه چرا بزنه، یعنی اون یه مقدار واضحه چرا وزیر امور خارجه در این دوره بیاد بگه که ضربه مثلا ضربه شدیدی بوده. طبیعتاً موضع‌گیری دیگه‌ای میتونه رفتار بدتری رو از طرف مقابل به نمایش بگذاره، ولی اگر این رو اگر طور دیگه ای موزه گیری میکرد ایشون تو این ایام، من یه مقداری تردید میکردم راجع به شدت آسیب هایی که به فوردو رسیده. این نوع موزه گیری به نظر من طبیعیه، بخواه آوره فوردو خیلی خوب، حالا منتظر باشید تا رونمایی خواهید دید. این مسئولینی که آمدن در طرف مقابل کشور ما موزه گرفتن به همراه این مدل های رسانه ای، یه جنگ احزاب رسانه ای رو واقعا راه اندازی کردن که در مقابلش ایران و تمام این خط و جبهه مقاومته. بابا رژیم صهیونیستی یکی از اهدافش، من دو سه بار توی برنامه گفتم، شبکه 13 رژیم صهیونیستی هم اومد اعلام که اصلا نوشت روی تصویر، که مثلا همون نوشته رو ترجمه کردم، بر اساس اون یکیش بحث ضربه زدن به جبهه مقاومت بوده، اصلا برعکس شده. ببین همین الان اخباری که داره از سوریه میاد، اخباری که از سوریه داره میاد که آقا دولت صفت هر چی خواستید جاش بگذارید، جولانی میگه آقا ما جلوی یک محموله دیگه سلاح رسیدن به حزب الله رو گرفتیم، ما جلوی اخبارش داره از قبل خیلی بیشتر میشه. این یعنی که تحرکات بیشتر شده تو منطقه، طبیعتاً تحرکات در منطقه بیشتر شد. اما وضعیت کنونی الان چیه؟ الان ما تو چه شرایطی هستیم؟ همون ور رو من بگم، همین ور رو بگم، رژیم صهیونیستی در مورد، چون یک پارچه است من مجبورم به برخی از اضلاع بپردازم، در مورد از یمن شروع کنم، مثلا از همین دیشب شب گذشته. ببینید یک کشتی رو، کشتی انگلیسی که داشته به سمت ایلات حرکت می‌کرده، مورد هدف قرار داد یمن روز گذشته. من حالا بیارم باز روی نقشه توضیح بدیم. ببینید الان اینجا این منطقه، منطقه یک پارچه درگیر مسائل مختلفه که در رأسش کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران هست. یک کشتی داشت از اینجا عبور میکرد، اینجا هم باشه باب المندب دیگه، در حال عبور که بود مقصدش اینجا بود، ایلات بود، یعنی جنوب سرزمین اشغالی بود. خب یمن، انصار الله یمن اعلام کرده که، یعنی دولت مرکزی صنعا باید بگیم، اعلام کرده بود که من اجازه کشتی که بخواد کمک برساند به مناطق اشغالی رو نمیدم. باز اینجا بین الهلالین عرضی رو داشته باشم، با آمریکا سر این به توافق و چیزی نرسید بعد از اون درگیری سنگینی که آمریکا رو انداخت و واقعا شکست خورد. به آمریکا گفته بود من هر کشتی که از تو ببینم مورد هدف قرار میدم. بعد که آتش بس شد گفت من هر کشتی آمریکایی رو مورد هدف قرار نمیدم، ولی اگر کشتی آمریکایی به سمت اینجا بخواد بره مورد هدف قرار میدم. حالا البته آمریکا کجا، اینجا کجا، نمی توضیح بدم. ببین اینجا قاره آمریکا است، اینجا آمریکای شمالیه. چرا آمریکا اگه بخواد خب مثلا یه چیزی رو بفرسته طبیعتاً میاد از مناطق از شمال آفریقا میفرسته دیگه، و از سمت مصر میاد، منطقه رژیم صهیونیستی. بعد از کشتی ها واسطن، یعنی کشتی متعلق به آمریکا است، مثلا داره از هند از چین داره میره مثلا به سمت سرزمین های اشغالی. یمن با آمریکا گفت، به آمریکا گفت من هر کشتی رو دیگه هدف قرار نمیدم، فقط کشتیه که بخواد بره، یعنی برمیگردم به اون قاعده قبلی که به سمت مناطق اشغالی بخواد بره رو من مورد هدف قرار میدم. کشتی از کشتی انگلیسی داشت حرکت میکرد دیروز به سمت سرزمین اشغالی. انصار الله یمن اول پیغام داد برگرد اینجا، به هر حال به خاطر کودکان غزه بستی ما اینجا رو، خلاصه باب المندب رو برای کشتی که میخوان کمک برسونن به سرزمین اشغالی. خب گوش نگرد، موشکی رو زد. برای سلطه اینی که دارم میگم چند تا از خبرگزاری گذاشته بودن، خبرگزاری هایی که اخبار یمن رو پوشش میدن طبیعتا، خبرگزاری عربی. موشک شلیک کرد و بعد شلیک موشک ظاهرا دفع شد، مورد اصابت قرار نگرفت. بعد پهپاد انتحاری بود اگر اشتباه نکنم، بعد از پهپاد انتحاری شهپاد بود فرستاد به سمت شهپاد خرد. خرد و رژیم صهیونیستی گفتش که آمدم حمله بکنم. برخی تحلیلگران تخمین میزنن که بار مهمی توی اون کشتی بوده، یعنی برخلاف اینکه غلط گفته میشد اون نبوده. رژیم صهیونیستی حمله کرد به یمن.
بله،
اتفاق مهمی افتاد و اتفاق میتونیم بگیم اتفاق بی‌نظیری بود توی مدت جنگ و کاملا مرتبط با کشور ما، امنیت ما. هواپیما که از ارتش اسرائیل اعلام کرد چند تا از مناطق رو باید تخلیه بکنید، مناطق بندری رو من میخوام بزنم، بلافاصله این هواپیما انگار بلند شده. اگر بگم از مناطق اشغالی بلند شده بودن، هواپیما قبلش بلند شده بودن، چون خیلی فاصله کم بود بین هشداری که داد و اصابتایی که صورت گرفت. رژیم صهیونیستی که اومد حمله کرد، یمن یه موضع گیری کرد، اعلام کرد که ما پدافندمون به مقابله با هواپیماها پرداخته و تعداد قابل توجه از این هواپیما تا 10 فروند هواپیمای جنگی رژیم صهیونیستی هم اعلام کردن رسانه‌های محلی یمنی که این 10 تا، حالا تعدادش خیلی الان این بار موضوعیت نداره، مثلا یه دونه هواپیما، اینها مجبور شدن برگردن. این مسئله رو انصار الله یمن رسما تایید کرد.
بله.
اون سمت هم اومدن
یه تاییدی دادن، اون سمت هم گفتن ما آمدن... فکر نمی‌کردیم.
آره، یه جدایی از اون مدل مثلا تاییدیه که بیان مثلا یه موزه‌گیری اینجوری داشته باشه. بعضی از خبرها هم پیشم منتشر شد دروغ بود، یعنی مثلا گفتن که ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده ما گیر کرده بودیم اینجا. نه، اونا که خبرها دروغه، مثلا مشخصه که فیک خبر. ولی مدل مورد هدف قرار گرفتن دیشب متفاوت با حملات قبلی رژیم صهیونیستی بود. فکر می‌کنم تا الان 7 بار یا 8 بار مستقیم حمله کرده. قبلا وقتی حمله می‌کرد میومد میگفت اینجا این اهداف رو زدیم، موافقت‌آمیز بود. من تو چند دقیقه قبل از برنامه که چک می‌کردم همچی گزارش رو ندادن. این یه سمت ماجرا. سمت دیگه ماجرا، همین الان باز چک بکنم ببینم چیزی نگفته باشه. ارتش رژیم صهیونیستی نه تو الان گفته عملیات کردیم، ولی مدل خبررسانیش راجع به عملیات مثل قبل نیست. گفته که آقا ما بله یه سری اهداف تروریستی رو در حکومت حوثی ها مورد هدف قرار دادیم. نکته مهمتر، حالا اگر حمله میکنه به یمن، خب برآورد هر کسی طبیعیه که این باشه که خب اصابت میکنه دیگه، رژیم صهیونیستی وقتی حمله کرده. یمن بلافاصله عکس رو من نشون داد. برخی از خبرگزاری هم گفتن موقعی که هنوز هواپیما در آسمان یمن بود عکس رو من نشون داد. دو موشک شلیک کرد یمن به سمت مناطق اشغالی. دو تا موشک شلیک کرد. بلافاصله آژیرهای خطر به صدا در آمد. رژیم صهیونیستی تا ساعتی قبل که من چک کردم تو خبر مال دیشبه یه مطلبی رو اومده بود مطرح کردن رسانه‌های رژیم صهیونیستی، از جمله تایمز اسرائیل که الان من میبینم خبر جدیدی راجبش نذاشته. تایمز اسرائیل از آی دی اف، یعنی ارتش به قول خودشون دفاعی ولی تهاجمی و وحشی رژیم صهیونیستی، اعلام کرد دو تا موشک شلیک شده. این دو تا موشک مورد رهگیری، اقدام به رهگیری اینها شده، اما اینکه آیا اصابتی شکل گرفته یا نگرفته این رو ما بعدن اعلام میکنم. هنوز اعلام نکرده این مسئله رو. بلافاصله چند تا تصویر منتشر شد. اگر من که چک کردم سه تصویر به صورت واضح موشک یمنی اصابت داره با مناطق اشغالی، یعنی از سه زاویه فیلم گرفته شده از این موشک و اصابت، یعنی هم تصویر حرکت موشک از هم نور اصابت حداقل تو یکی از کلیپ‌ها خیلی واضح مشخصه. و نکته اینه که این در مورد یکی از موشک‌ها ما می‌دیدیم دیشب خورده. موشک وقتی که داره میره پدافند دنبالش نمی‌کنه، یعنی رهگیری صورت نمی‌گیره. خود یمن اومد اعلام کرد گفت ما از پدافندای استفاده کردیم، اونا غافلگیر شدن. طرف مقابل رژیم صهیونیستی اومد اعلام کرد ما فکر نمی‌کردیم یمن در حال ساختن موشک‌هایی با برد 2000 کیلومتر در زیر زمین بوده باشه. صنایع ساخت موشک با قابلیت برد 2000 کیلومتر باشه. اگر این اتفاق افتاده باشه میگیم یه موشک رهگیری شده، چون یه تصاویر دیشب خود کاربران اسرائیل منتشر کردن که داره رهگیری میشه حداقل در یه موشک. دو تا موشک اگر یمن زده باشه یکیش خورده باشه، یعنی نرخ اصابت 50%. و اگر رهگیری صورت نگرفته باشه که تو تصاویر رهگیری نبود، رهگیری انجام نشده باشه، یمن هنوز داره نسل جدید موشک رو نمایی میکنه یا تأکید روی اون نسلی از موشک داره که حالا غلغیریشو انجام داده، حالا میدونه کجا به چه سمت چه اهدافی حرکت بکنه با چه مختصات نظامی و چه موشکی که بتونه ضریب اصابت رو ببره بالا. این خب خیلی مهمه. به نظر من یه پیغام مهم در این صحبت ها بود. من دوباره حالا مطلبی که خود یمنی ها گفتن چون مرتبط با ایران میشه، در ظاهر خیلی غیر مستقیم ولی در واقع 100% مستقیم. آقای یحیی سری آمد اعلام کرد که با موشک‌های پدافندی ساخت خود یمن ما جنگنده‌های رژیم صهیونیستی رو سردرگم کردیم و فراری دادیم. این رسما اعلام کرد رو منون سخنگوی.
ساقط نشده.
نه ساقط نشده. ساقط نشده. ساقط نشده.
ولی نتونستن عملیات خودشون مثلا کامل انجام بدن.
اصلا وقتی پدافند بتونه جنگنده رژیم صهیونیستی رو شناسایی بکنه اینا براشون بسه برای بازدارندگی. یعنی اگر شناسایی کرد احتمال داره که هدف گیری بشه، احتمال داره که اصابت هم به وجود بیاد. و ایشون در ادامه گفته پدافند هوایی یمن به طور مؤثر با تجاوز رژیم با تجاوز اسرائیل مقابله کرده، بیشتر جنگنده های آنها رو مجبور به عقب نشینی کرد. این رویارویی با شلیک انبوی از موشک‌های زمین به هوای ساخت داخل انجام شد که باعث سردرگمی زیادی در بین خلبانان دشمن و اتاق‌های عملیات آنها گشت. یکی از مسئولین یمنی هم دیشب تحدی کرد، گفت اگر میتونید بیاید اثبات بکنید موشک رو دونستید رهگیری بکنید. اینا بگید پدافند هوایی ما با تمام قدرت آماده است که به هر حال با اینا مقابله بکنه. و مباحث اینچنینی که خبر حاکی از این بود پدافند یمن تونسته مقابله بکنه با پروازهای با جنگنده‌های رژیم صهیونیستی. این یعنی چی؟ این یعنی که اگر پدافندی رو یمن تونسته فعال بکنه که هواپیمای رژیم صهیونیستی رو بتونه منصرف بکنه از ادامه عملیات یا حداقل عملیات رو ناقص بذاره، این که الان بعد از گذشته چندین روز دست به حمله مجدد به کشور ما نزدند به خاطر اینی که پدافندهای در کشور فعال شده، اونا هنوز دنبال اینن که چیکار کنن. ببین وقتی یمن میگه پدافندی که خودم ساختم باعث سردرگم کردن خلبانهای رژیم صهیونیستی شده، با به طریق اولا ایران و تکنولوژی رو داره دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست در این سطح که. یعنی اگر اونها چند روز هم از یه اتفاقی افتاده دیگه کمتر راجع به بحث آسمان ایران دارن صحبت میکنن، بیشتر همون موضوعات حول اینه که ما اجازه ندیم ایران بحث غنی‌سازی اتمیش رو احیا کنه. روزهای اول که جنگ به اون شکل متوقف شده بود که ما هنوز میگیم به صورت موقت متوقف شده، موقتا نمیدونیم چقدره، نبرد هنوز ادامه داره، جنگ متوقف شده بود، خیلی تاکید میکردن ما باید تسلط خودمون بر آسمان تهران رو حفظ بکنیم. خیلی پرتکرار بودین توی حرفا، توی هم رسانه هم توی در کلام مسئولین رژیم صهیونیستی. الان اون طرف خیلی کم شده. حتی نتانیاهو قبل از اینکه سفر بکنه بره با آمریکا اعلام کرد، گفت شما بس بازسازی توان غنی‌سازی ایران رو ما باید کنترل بکنیم و اجازه ندیم یعنی چه اتفاقی رخ بده. احتمال کنار هم که ما میذاریم مجموع اخبار رو، این احتمال رو میتونیم بدیم که ایران توی مسئله پدافندی دست به کاری زده که پیغام رو طرف مقابل دریافت کرد.
آره، و ایجاد، شاید بتونیم بگیم ایجاد یک کمربند پدافندی در اطراف کشور. یعنی الان ما اگر بتوانیم این یمن و عراق رو، حالا اگر روی نش، از توی عراق ما نمیتونیم سیستم پدافندی فعال
کنیم. توی عراق پدافندی نه، ولی سیستم راداری.
ولی سیستم راداری اگر اونجا فعال کردیم و پدافند ما از داخل مرز بتواند هجوم ها رو در روی آسمان عراق رصد کنه و باش مقابله کنه،
احتمال مقابله خیلی میره بالا.
یعنی ما میتونیم یک کمربندی رو اطراف کشورمون درست کنیم.
میتونیم. حالا یمن یه مقداری از لحاظ بحث بعد مسافت زیاده، سیستم راداری خیلی پیشرفته و به روزی نیازه که بگیم اونها بتونن از یمن به ما اطلاعات و دیتا بتونن بدن. ولی در مورد یه سری چیزا به دردمون میخوره، مثل ناوهایی که میان. البته خودمون هم ناوهایی داریم که بتونیم از اون استفاده بکنیم، ولی وسط صحنه جنگ طبیعتاً باید چند لایه داشت دیگه، یعنی لایه شناسایی هم اگر خواستم بزنم لایه دیگه باید فعال بشن. در مورد عراق ما پدافند نداریم. در سوریه تا موقعی که حکومت سابق بود بشار اسد بود، خطراتی میتونست به وجود بیاره برای جنگندهای رژیم صهیونیستی، اصلا یکی از موانع محسوب میشد و مدام سعی میکرد مراکزی که میگه ایران داره فعالیت نظامی میکنه در اونجا ضد رژیم صهیونیستی رو مورد هدف قرار میداد. لبنان که نه، لبنان که خود حزب الله که پدافند هوایی نداره.
بله.
سوریه بود که مانع بود، بعد از اینکه خب سوریه هم نوکران خود اونها روی کار آمدن میموند. عراق که عراق ما در عراق پدافند نداریم، ولی سیستم راداری داریم یا داشتیم که رژیم صهیونیستی همون ساعت آخر هم حمله کرد به یکی از این رادارهایی که گفت وصل به سیستم راداری جمهوری اسلامی ایران است و ایران است. به خاطر همین سیستم راداریمون چند پله از این بابت بعد عقب‌تر کار می‌کرد دیگه. اونا اومدن سیستم راداری ما رو زدن. یکی از دلایل اخلال پروازها در داخل کشور به خصوص مناطق غربی همین بود، رادارهایی بود که از کار افتاده بود. ولی اگر یه سیستم یک پارچه راداری اینجا باشه تو منطقه باشه، خب طبیعتاً خیلی بهتر میتونه کار کنه، کاری که ناتو کرده دیگه. ناتو این کارو انجام داده. به هر حال این کار پیغام، اتفاقی که دیشب در یمن افتاد و پدافند یمن فعال شدنش به این شکل و به این شیوه و مکمل این اتفاق حمله‌ای که به سرزمین اشغالی کرد، خیلی خبر مهمی میتونه باشه. چون بعضی وقتا یمن، حالا صادقانه ما می‌خوایم صحبت بکنیم، برخی از اطلاعاتی که میداد مورد خدشه قرار میگرفت، از نرخ اصابت‌ها مثلا مورد خدشه قرار میگرفت. ولی دیشب در مورد موشکی که حمله، دو تا موشکی که زده، یه دونش اصابتش میتونیم بگیم قطعیه.
خیلی جالبه، مثلا 50 تا موشک ارسال نکرده، 100 تا نزده، دو تا موشک. و خیلی جالبه، و اگر بعداً مشخص بشه که اینها مثلا شهرک‌های موشکی دارند و شهرهای زیرزمینی دارند، یمن مشخص بشه همچین کاری رو انجام داده، معلوم میشه که واقعا چقدر پشتوانه داره محور مقاومت. و اینها حالا حالا نمیتونن از پس یمن بر بیان. اگر میتونستن زودتر از این از پس یمن بر می آمدن.
بابا دیگه پدر بزرگشون آمریکا بود، اومد نتونست.
آره.
خود اسرائیل هم همین کاری که داره میکنه. اسرائیل میخواد فقط صحنه رو گرم کنه، منطقه رو داغ نگه داره.
آره. بگه ما هم هستیم، حضور داریم، مثلا آره. با یمن میتونیم مقابله کنیم. ولی میدونه که نمیتونه.
ناکامی ها رو نگاه کنیم برای رژیم صهیونیستی. ما از این بر ضعف های خودمون عرض کردم، نقدن میبینیم. ناکامی ها رو نگاه کنید. چند روز گذشته الان تایمز اسرائیل 640 رو صبح نوشته بود، چقدر بود از جنگ گذشته. من این نگاه بکنم، این همه روز از جنگ گذشته هنوز نتونسته او سرای خودش رو آزاد کنه. این همه لازمه یه توضیح بدم در مورد بحث آتش بس در غزه، که قضیه
میخواد بحث غزه رو یکم یه توقف بگیریم. باشه. آره، در مورد غزه خیلی مفصل‌تر صحبت کنیم، ببینیم این گفتگوها و مذاکرات غیر مستقیم که الان داره انجام میشه، صداش هم در اومده، ببینیم داستانش چیه. یک میان برنامه ببینیم و برمی‌گردیم.
اینجا ایران، ایران امام حسین، اینجا ایران، ایران امام، اینجا ایران، ایران امام حسین، اینجا ایران، اینجا هیئت نیست کردان امام حسین، اینجا هیئت نیست کردان امام حسین، اینجا ایران، ایران امام حسین، اینجا ایران، ایران امام حسین، اینجا هیئت نیست کردان امام حسین، جان ناقابل قربان امام حسین، جان ابا عبدالله، جانان ابا عبدالله، جان ابا عبدالله، جانان ابا عبدالله، درد ابا عبدالله، درمان ابا عبدالله، درمان ابا باز باران از باران حسین ابن علی، باز باران از باران حسین ابن علی، عاشقان جان شما، جان حسین ابن علی، عاشقان جان شما، جان حسین ابن علی، هر کجای خاک من بوی شهادت میدهد، عشقم ایران است، ایران حسین ابن علی، عشقم ایران است، ایران حسین ابن علی، حیدر حیدر.
عرض خیر مقدم و تسلیت و تعزیت مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده برنامه اهریمن شکن هستید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به صورت زنده و مستقیم برنامه ما رو میبینید. راه‌های ارتباطی ما هم برقرار هست و اگر تمایل داشتید در مورد موضوعات برنامه اظهار نظر کنید، پرسش مطرح کنید، ما در خدمت شما هستیم و میشنویم صدای شما رو و همچنان در خدمت های دکتر سید محمد حسینی هستیم. رسیدیم به بحث غزه. یک سری مذاکرات غیر مستقیم ظاهرا در حال انجام هست در قطر فکر کنم و درسته؟
بله.
و بین حماس و رژیم. حتی حال این غیر مستقیم بودنش هم جالبه، یه جور شاید وامدار و کپی برداری از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا است.
آره قبلا هم بوده این مدل مذاکرات
غیر مستقیم به صورت
خفت و خاریه برای صهیونیست‌هاست که حماس نه یک کشور، نه حتی کل فلسطین، حماس وقتی میخواد مذاکره بکنه ما غیر مستقیم مذاکره بکنه، نمیخوایم.
و الان موضوع چیه بر سر اسیرا؟
ببینید ما چند دوره رفت و برگشت داشتیم در مورد قضیه مذاکرات در مورد غزه. بحث رژیم صهیونیستی بازگرداندن اون سرایش که در اونجا هستن و چه زنده ها چه جنازه اونا، و بحث حماس چند تا مسئله دیگه است. یک، پایان جنگ در غزه است، آزادسازی اسرای فلسطینیه که در مناطق اشغالی بله. در اسارت هستن و رسیدن کمک هاست به مردم غزه. این مسئله به این شکل. الان تا جایی که اون مسئله پیش رفته، الان همین الان دیدم که تایمز اسرائیل نگاه میکردم، دیدم رئیس جمهور اسرائیل اومده یه درخواستی کرده، گفته که آیه ترامپ، آیه نتانیاهو بیاد سریعتر بپذیره یه تصمیم سختی بگیره راجع به قضیه غزه رو. حرف اینجا اینه، میگن خب باشه 60 روز. الان حرفی که زده شده اولا اینکه قطر و مصر، این واسطه‌هایی که برای بحث آتش بس هستن، آمریکا هم بحثش هست، یعنی بهتر بگم اون شخص ترامپ توی این قضیه که با نتانیاهو مشخصه یه جایی اختلاف نظرهایی داره، اختلاف نظرش برای اینکه چطوری به اون هدفی که داریم برسیم، نه اینکه مثلا بگیم بشر دوستان هستیم. حرف اینجا این است که الان غزه وارد یک دوره 60 روزه آتش بس بشه، 640 روز گذشته است این جنگ، وارد 60 روزه آتش بس بشه، مثلا 60 روزه که اول اواسط و اواخرش تعداد خاصی از اسرا آزاد میشن، اسرای زنده یه تعدادی همون اول آزاد میشن، بعد هفته مثلا سوم یه تعدادی دیگه، بعد فکر کنم 3-4 روز مونده به پایان اون 60 روز، روز آخرش هم مثلا یه تعداد دیگه، یه نظم اینچنینی دارن براش میچینن که بشه ضامن استقرار آتش بس.
خب آتش بس 60 روزه؟
60 روزه است آره.
یعنی بعدش 60 روز.
خب آمریکا داره میگه که اگر بیایید وارد این آتش بس بشید تو این فرصت 60 روزه ما یه فکری برای آتش بس در غزه میکنیم. قبلا هم از این حرفا زیاد زده بودن و از این اتفاقات قبلا هم افتاده بود، این حرفا رو زده بودن. و الان حماس میگه من ضمانت اجرایی نیاز دارم، من اگر الان دستامو خالی کنم همه اسرارم تحویل بدم بره. البته 60 روز آتش بس یه طوری طراحی شده که حداقل 11 تا اسیر زنده دست حماس میمونه و نزدیک 20 تا جنازه لاشه صهیونیست دستش میمونه. یا آقا این اگر تمام بشه، این داریم فقط خبرش رو داریم این مدلی عرض میکنیم، فعلا یه سری کلیات رو دو طرف پذیرفتن که ما وارد باشه وارد یه مرحله جدیدی توی این قضیه بشیم. منتها حرفی که اون سمت حماس مطرح کرده یه سری شروطه که اسرائیل میگه که من این شروط رو نمیپذیرم. سری زمان یکی چیه؟ ببینید الان یه سری مناطق رو خود اسرائیل خب وارد شده. دیشب ارتش اسرائیل اعلام کرد ما در 60% از غزه حضور داریم، 60% حضور در غزه داریم. حالا من اگر تصویرم میتونم اینجا منتقل بکنم، تصویرم با هم دیگه میتونیم ببینیم کجای غزه است. یکی از حرفایی که خود به هر حال حماس داره اینه که باید از این مناطق به صورت کامل خارج بشه رژیم صهیونیستی، یعنی یک حرف. اون ور اسرائیل داره میگه نه ما اینو نمیپذیریم. یعنی در مورد خروج و عدم خروج رژیم صهیونیستی از غزه هنوز اینا بحث اختلافی داره. آقا 60 روز خب خارج، مگه نمیگی 60 روز میخوای بیا اینجا ما بیفتیم توی یه مبادله اسرا که بعدش تو این 60 روز تصمیم میگیریم برای پایان جنگ؟ مگه حرفت این نیست؟ خب حضور تو در غزه، در باریکه غزه برای ادامه دادن جنگ دیگه. حالا الان که تو میگی نه ما میخوایم جنگ رو تموم بکنیم و اینا، خب نیرو تو خارج کن. الان چندین لشکر از لشکرهای مختلف اونجا هستن. قبلا البته ما اینجا تو برنامه‌مون اومدیم یک گزارشی هم تقریبا داده بودیم راجع به تعداد این لشکری که اونجا هستن. لشکری که الان هستن در غزه لشکر 99، لشکر 162، 98، 36، 143 که الان یه مناطقی از اونجا رو تحت تسلط خودشون گرفتن. حالا من اگر شد منتقل بکنم این رو، بله تصویرم میتونم حالا من دانلود بشه نشون بدم مناطقی که تحت کنترلشه. 65% از غزه که اینها حضور دارن، حماس میگه بابا برید بیرون از تو غزه، برید بیرون، ما این 60 روزه رو بپذیریم. یعنی حرف این شکله،
پیش‌فرض اینه، یعنی
پیش‌فرض گرفتار. این تصویری که تصویر خود ارتش رژیم صهیونیستی منتشر کرده، دیشب منتشر کرده. این مناطقی که آبی رنگی می‌بینید، این خود غزه است، خط سفید خود طبیعتا مرز غزه است.
بله.
این خط آبی که می‌بینید محل حضور لشکرهای رژیم صهیونیستیه، نه اونجایی که بمباران می‌شه. این عمده تمرکز الان در غزه این منطقه است، یکی این مواسی اینجا که دارید می‌بینید، یکی دیگه هم خود غزه است. این مناطقی که تمرکز بیشتره، بقیه جا پراکنده‌اند. میگه آقا از اینجا برید عقب نشینی بکنید دیگه، شما یه حاشیه بین بزرگی رو اومدید تصرف کردید که تخمین خودشون عرض کردم 65%. بس اینجا این است و حالا اختلاف هنوز هست، به نتیجه‌ای الان نرسیدن. یه بحث دیگه فراتر از اینه که هنوز دولت نتانیاهو نتونسته به نتیجه برسه و اونم یعنی کلن به صورت کلی نظام رژیم صهیونیستی نتونسته به نتیجه برسه، بریم غزه رو به صورت کامل بگیریم یا خیر فکر دیگری براش بکنیم. نظامی‌های صهیونیست، یعنی ارتش رژیم صهیونیستی مخالف با تصرف کامل غزه است به خاطر تبعاتی که براش داره، ولی سیاسیون رژیم صهیونیستی میگن برید کل غزه رو بگیریم و کنترلش رو به دست بگیریم.
تبعاتش یکی مثل همین حمله‌ای که چند روز اخیر انجام شد، یک نفر
اصلا حملات اخیر که داره واقعا اصلا کشنده است. خان یونس حملاتی که داره انجام میشه، حملات عجیب و کشنده‌ایه. چرا کشنده است؟ به خاطر اینکه ظاهراً به نوع جدیدی از
فرمولای
آره دسترسی پیدا کردن. بعد از مدت ما انفجار تانک از سه زاویه فیلم برداری شده رو دیدیم، الجزیره هم روش مانور خوبی داد در مورد این مسئله. خب اونا هم اثرگذاره، میدان اثرش رو داره میزد. منتها یه مسئله رو اشاره فرمودید شما الان، خطرش چیه که اینا برن اونجا؟ اگر اینا بخوان نیروی نظامی برن تسلط کامل رو به دست بگیره، الان رسیده مثلا میگه من توی حاشیه ام بقیه جهارم، یا میرم و برمیگردم. این به معنی نیست که اونجا نرفته ها، همه این مناطق رو رفتن، یعنی نیروی رزرویشون رفتن، نه قدم به قدمش، ولی به هر منطقه در غزه نیست الان که نیروی زرهی رژیم صهیونیستی وارد شده و دوباره اومده عقب.
بله.
یعنی تو محورهای ساحلیش هم رفتن. منتها با حوالات هوایی میزنن. خطر اینه که میگه اگه ارتش بگه من کل اینجا رو بخوام بگیرم، یعنی عملا قذاوی ها در بین خود نیروهای ما خواهند بود و چون اینا چریکی هستن کنترل اینا خیلی سخت تره و عملا غیر ممکنه بخوایم اینا رو کنترل بکنیم. دیگه نمیتونیم دور وایسیم و توی منطقه امن یا حائلی خودمون رو تعریف کنیم، وسط اینا خواهیم بود و کار خیلی سخت میشه. حالا یه سری هم اصلا ملاحظاتی دارم، مثل اینکه ما کنترل غزه رو به دست بگیریم و چجوری می‌خوایم کنترل بکنیم. بالاخره وقتی که به دست بگیریم کل غزه رو روش تسلط پیدا بکنیم، مدیریتش هم مثل بقیه شهرها باید بیفته به دست ما دیگه. اونو چیکار می‌خوایم بکنیم؟ طرح ترامپ هم که طرح کوچه اجباری از غزه بود، اصلا تهجیر ازش نامیبرن، هجرت اجباری، اونم که الان ول کرده خود ترامپ هم دیگه. ترامپ چند تا از کارا رو رها کرده این مدت.
خیلی از کارا رو رها می‌کنه. آره. اول میگه
بعد... آره، یکیش بس کوچه اجباریه بود از غزه. یکی قضیه بحث جنگ روسیه و اوکراین بود. اصلا دیگه پیش هم نمیگیره. خودشو آورده کنار.
گفت تو
چی؟ الان بیشتر دنبال اینو میره دو نفر دعوا شده رو بگه من دوستی ایجاد کردم.
آره.
در این حد دید نمیشه روسیه اوکراین رو نتونست کاری از پیش ببره. الان قضیه ایران و رژیم صهیونیستی، صبح اسرائیل حیومی گزارش رفت که محور اصلی دیدار نتانیاهو با ترامپ نه بحث غزه است، نه بحث مثلا لبنان، نه یمنه.
خب
بلکه ایرانه.
ایرانه دیگه.
آره، اسرائیل حیومی گزارش رفت از منابعی که نام نبرد که به چه شکله. حالا ببینیم چی کار میخوام بکنن دیگه.
در مورد حالا بحث روسیه و اینا نمیخوام حالا بحث پرندش رو باز کنیم. منتها لبنان رو چیزی دارید در مورد لبنان؟
آره، این قضیه لبنان چطوری شده؟ الان به صورت رسمی داره اعلام میشه که احتمال داره دو تا کشور به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ملحق بشن. یکیش سوریه است، یکیش لبنان. سوریه مانعی که وجود داره الان عملا دولتش نیست، دولتش که هیچی. گروهایی در اونجا هستن که اینها باعث نگرانیشون شده. عملیاتی هم شب گذشته انجام داد رژیم صهیونیستی در مناطقی از جنوب سوریه که گفت ما سری افراد مرتبط با ایران و جمهوری اسلامی رو دستگیر کردیم. الان تصاویری که منتشر شده بود هرچی نگاه کردم فقط خودشون بودن، این تصویر مستندی ارتشش اعلام ارائه نداده بود. اما لبنان هم آورده در این دایره. نماینده آمریکا که الان در لبنان داره صحبت می‌کنه با جوزف اونم که دیدار داشته، حرفی که مطرح کرده اینه که رژیم صهیونیستی می‌خواد که و شما به عادی سازی برسونه روابط خودش رو. حزب الله این وسط خب تحت فشار بیشتری قرار میگیره طبیعتا، اما هنوز آسیب حملاتی که بعد از 7 اکتبر بود و حزب اللهی که وارد عمل شد و درگیر شد با رژیم صهیونیستی هنوز هست. خونه ها هنوز ویرانه، وسایل مردم هنوز تکلیف مشخص نیست، تامین هزینه و بودجه هم براش نشده که شما بگید برای بازسازی تامین هزینه نشده. بسیاری از شیعیان توی وضعیت اسفناکی دارن زندگی میکنن. مجروحین تعدادشون قابل توجه، اینو بعضی وقتا عملهای چند باره نیاز دارن.
بله.
برخی ممکن است یه دونه از چشمشون برگرده یا هر دو چشم برگرده، عملهای متعددی انجام بشه و سفرهای مختلفی رو داشته باشن. در این حال الان رژیم صهیونیستی هنوز در مناطق هرچند حاشیه‌ای اما در مناطقی هست. دیروز من دیدم که برخی از رسانه‌های لبنانی اینجا رو اعلام کرده بودم، اینجا میشه منطقه خیام، پایین تر از منطقه خیام این بخش. من بیام عقب که ببینید کجا موقعیت جغرافیش کجاست. اینجا سوریه است، اینجا لبنان، اینجا مناطق اشغالی، اینجا کرانه، اینجا غزه. در لبنان یه سری از این مناطق که از طریق ببین میشه غرب دمشق، از طریق همون مسیری که صهیونیست‌ها باز کردن از لحاظ زمینی سمت قنیطره اون سمت اومدن، یه ورود حدود 200 متری توی این جغرافیا تقریبا داشتن. اینجا ببخشید اسخایی میکنم. آره دیگه، اینجا میشه اصلا کلا مناطق اشغالی. مناطق اشغالی این سمت میشه بلندی جولان. این مناطق رو یه حدود کفرکلا، اینجا رو یه حدود 200 متر پیشروی داشتن از لحاظ زمینی. منتهی حالا پیشروی یه مسئله اینه که در حال ساختن جاده، یعنی جاده‌ای رو مثلا در این منطقه هم بخوام که جنوب خیام میشه دیگه، اینجا میشه. خیلی وقت بود سراغ نقشه لبنان نرفته. این بخش میشه. ببینید درسته حاشیه‌ایه، یعنی وقتی 200 متر وارد مثلا یه شهر میشم شهر حاشیه‌ای خبرساز میشه، ولی به هر حال یه حضوری دارن رژیم صهیونیستی اونجا، یه حضوری داره که انگار برای متوقف کردن حزب الله و نگه داشتنش در خاک خود لبنان، برای اینکه بتونه ضربه ها رو به جای دیگه از جمله ایران بزنه.
خب این حمله های هوایی که داره الان انجام میشه ترور رو، این نزد آتش بس نیست؟
ببینید آتش بسی که ما داریم میگیم بر اساس قرارداد 1973 بوده، چی بود یادم رفت، 1701 بر اساس قطعنامه 1701 که یه بندی رو رژیم صهیونیست اضافه کرده که دستش رو برای یه سری اقدامات برای دفاع از خودش مثلا باز بگذاره. اصرار از طرف حزب الله و از طرف دولت لبنان اینه که اینا همش نقض آتش بس. بعضی وقتا اختلاف در ارائه آماره، مثلا حزب الله اعلام میکنه 6000 نزدیک 7000 بار نقض آتش بس شده. نامه رسمی که دولت لبنان می‌نویسه سازمان ملل مثلا فشار نامه‌ای بخواد بیاره، یه تعداد دیگر رو میگه به خاطر اینکه نوع عملیاتان هم فرق داره، بعضیش زمینیه، بعضیش تروره، بعضیش هدف قرار دادن یه مجموعه است. نقض آتش بس که قطعا هست، بالاخره اگر بنا بود شما اینطوری رفتار کنید، خب موقع جنگ هم داشتید همین کارو میکردید دیگه. اگر بنا بود شما ولو در یک حاشیه‌ای در خاک لبنان باشه، خب زمان جنگ هم همین بود دیگه، نقض آتش بس که هست. اما خب رژیم صهیونیستی چیزی به اسم نقض و صلح و جنگ و اینا نمیفهمه، یعنی هر چیزی که میبینه وحشیگریه. دولت لبنان علل حساب داره مقاومت میکنه در مقابل عادی سازی. این دولت که دارم میگم هم نخست وزیر دارم میگم، هم رئیس جمهور رو دارم میگم، مجلس هم که دست حالا شیعیان محسوب میشه دیگه، اونا موضعشون از اول مشخصه. یه شورایی رو تشکیل دادن که متشکل از آقای نبیه بری، آقای جوزف اون و آقای نواف سلام، اینا نشستن گفتن ما خل اصلاح حزب الله رو بشینیم بررسی بکنیم. منتها من فکر میکنم این جدی ترین اقدام شیخ نعیم قاسم بود بعد از اینکه به سمت دبیر کلی حزب الله. نعیم قاسم از خیلی قدیمی های حزب الله، یعنی حزب الله رو کلا از همون اول در بخش‌های مختلفش بوده، همراهی کرده، اومده بالا. آدمی نیستش که بی خبر باشه از توانمندی‌هایی که از، یه آدمی نیستش که حوادثی که رخ داده برای حزب الله رو الان تازه ببینه، از اول بوده، گرمی و سردی این اتفاقات بالا و پایین رفتن این ماجراها رو دیده. نه شیخ نعیم قاسم اومد وارد مسئله شو توی این در خصوص این نشست و شورایی که تشکیل شده بود، موضع بسیار قاطعانه گرفت، چون الحدث خبر کذبی که رفت راجع به خلع سلاح حزب الله
چی بوده؟ خلع سلاح سنگین
گفته بود که آره، گفته بود در قبال این که رژیم صهیونیستی تضمین هایی به ما بدهد، اگر بفرستن متن الحدث رو من از اینجا بخونم، در قالب خبر فوری هم منتشر کرد، اگر تضمین هایی به ما داده بشود ما حاضریم سلاح سنگین خودمون رو تحویل بدیم.
سنگینا
سبک دیگه اونجا گروه مختلف
اونجا که همه دارن، مردم عادی هم
آره، عشایری که اونجا هستن یا منطوری که حاشیه نشین ها اونجا دارن سلاح ها رو. مصادر الحدث عبارتش این بوده: حزب الله یوافق علی تسلیم سلاح ثقیل مقابل ضمانات موثقه من اسرائیل بعدم الاعتداء. حرفی که زده بود و مطرح کرده بود این بود، حزب الله
تضمین
اعلام موافقت کرده بر واگذاری سلاح‌های ثقیل، سلاح سنگین خودش در مقابل ضمانت موثق، ضمانت قابل ضمانت درست حسابی که اسرائیل بخواد بده به عدم مثلا این رفتارها و ترورها و این تخریب‌ها. که خب خبر 100% دروغ بود دیگه، 100% دروغ بود. و عجیبه که اینطور بعضی وقتا یه خبر دروغی میاد فضا رو تحت تاثیر قرار. نعیم قاسم خیلی قاطعانه موضع گرفت. و اینم بگم شیخ نعیم قاسم که چپو سال گذشته من اولین سال اول محرم بود که
سید حسن نصرالله نداشتیم،
شیخ نعیم قاسم آمد یک ضریبی داد به حرفاش، یعنی مدام تند و تیزتر شد، قاطعانه تر شد در مورد قضیه حزب الله. اون چیزی که مسلمه در مورد حزب الله، حزب الله هست، حزب الله قدرت هم داره. ببینید یک آها اینم خوب شد یادم آمد، حاج رمضان خدا رحمتش بکنه، رحمت الله، که به شهادت رسید در قم، خیلی آدم بزرگی بود، خیلی آدم بزرگی بود، بیبدیل بود واقعا. حاج رمضان یه مصاحبه ازش پخش کرد، شبکه المیادین دیروز منتشر کرد و یک حدود زیر 10 دقیقه 9 دقیقه خورده صحبت ایشون هست که فارسی هم صحبت کرده، المیادین ترجمه کرده، خبرگزاری فارسی ما اومدن اون عربی ترجمه شده رو دوباره برگردوندن که من دقت کردم دیدم بعضی چیزا تغییر کرده. حاج رمضان خیلی به نظر من دقیق صحبت کرد، اگر کسی خواست بره اون 10 دقیقه صحبت حاج رمضان که المیادین منتشر کرده رو ببینه. صحبتش اینه که بابا اصلا شما بعد چی و چی دارین مقایسه میکنین؟ بعد از بحث شهادت سید بوده ها، این صحبتاش از سیاق کلامش مشخصه، ایشون میفهمد که بابا ما اهل بیت علیهم السلام هم به شهادت رسیدن در تاریخ، با دست از دست داره فرمانده که دیگه اصلا ما رو که نباید بیام میگه ای وای شکست خوردیم چه شد. تاکید فراوان روی این که آقا اونها میخوان بگن ما شکست خوردیم، حزب الله شکست خورده، به هیچ عنوان بحث شکست نیست. بیان یه مقایسه میکنیم، بابا شما چند سال پیشون میدونید چه خبر بود؟ الان ده ها صدها برابر حزب الله قوی تره. حزب الله بعد از ضربه خوردن رو داره میگه ها. ببین من یه نشانه فقط بدم از قدرت حزب الله، چون ما اونجا الان نیستیم، اونجا هم بودیم چه مثلا خیلی نمیتونستیم دقیق متوجه بشیم به چه شکلی خود نیروی حزب الله هم ولی طبیعتا دقیقش رو ندارن مگر فرماندهان درجه یک. ببینید حزب الله تا اون لحظه آخر که آتش بس شد چطوری نرخ آتشش رو برد بالا. خب ببینید شما نمیتونید بگید وقتی آتش بس شد همه اونا منهدم شد رفت که
فوت شد،
مجموعه‌ای که اینطوری تونسته سعودی بهش ضریب بده و عموماً عملیاتی که انجام میشد به پایین جنوب رود لیتانی بود و یه سری مواضع خاص بوده. یعنی نمیتونیم بگیم توی این مدت آتش بس حزب الله دیگه اون توان قبلش خودش رو کامل از دست داد. اون سیر سعودی که داشته، خب اگر یه روز دیگه ادامه میداد میتونست همون سیر رو داشته باشه دیگه، یا نه روی همون نگه داره، نه یک هفته روی همون موضوع نگه داره. برآوردهای رژیم صهیونیستی رو به هم زده. کلافگی که در مورد لبنان از رژیم صهیونیستی می‌بینیم همینه. برآوردهاشون مثل برآوردهای موشکه و لانچرای جمهوری اسلامی بود. آره بعد اینا دیدن گفتن وارد درگیری میشیم میزنه بالاخره تموم میشه دیگه. بعد دیدن نه اصلا بابا روزهای آخر فاتح 110 رو رو کرد تازه حزب الله. اینا همش نشانه‌های خیلی مهمه. فاتح 110 رو از اول داشته، چه بسا موشکای دیگه هم داشته ولی استفاده نکرد. روزهای آخری که منجر به اون قضیه آتش بس شد فاتح 110 رو اومد استفاده کرد
مثل خودمون دیگه، مثل خودمون که خرمشهر رو مثلا بله. فتح 2 رو که اصلا گفتن استفاده نکن، چند تا موشک
رو ظاهرا
که اصلا گفتن استفاده نشده، چند تا هم تعداد محدود استفاده شده مثلا
دستگرمی بود سجیل و اینا رو بله. مثلا نام بردن سجیل رو که از عرض کردم از موشک قدیمی ماست دیگه، از موشک قدیمی مثلا اواخر جنگ. چرا؟ به خاطر اینکه اون فرماندهی که نشسته هم این لحظه و دقیقه رو داره
هم میبینه، آینده رو داره،
هم امروز رو میبینه، هم هفته بعد و هم ماه بعد. ما هنوز گزینه هایی داریم که نگه داشتیم دست نخورده. ببین من الان فراموش نکنیم به اینم اشاره کنم، مکانیزم ماشه احتمالاً فعال بشه، یعنی اصل برای اینه که الان مکانیزم ماشه رو بخوان فعال کنه علی جمهوری اسلامی. توضیح مختصر مکانیزم ماشه چیه؟ در مذاکرات برجام یه قاعده ای گذاشته شد جزء قواعد مختلف و اونم این بود که به زبان ساده عدم پایبندی ما به مفاد برجام باعث میشه که تمام تحریمایی که از قبل وجود داشته است دوباره برگرده و زنده بشه.
تحریم سازمان ملل
شد. حالا اونا میگن که ایران مثلا باید 300 کیلوگرم غنی سازی میداشته، 300 کیلو حجم غنی سازیش میبوده، اونا عمل نکردن به برجام، ما کردیم 400 کیلو. میگن خب شما نقض کردی پس مکانیزم ماشه رو میخوای فعال کنی. ما یه سری گزینه ها داریم که برای اون احتمال زیاد نگه داشتیم، یه سری گزینه ها داریم برای مراحل بعدی نبرد و درگیری که با رژیم صهیونیستی احتمالاً داشته باشیم، یه سری گزینه ها داریم برای ورود زمینی رژیم صهیونیستی به برخی مناطق دیگه که احتمال داره جزء برنامه‌اش باشه، احتمالش هست دیگه، حالا یه احتمال هست 1% یه وقتی یه احتمال مثلا بالای 50%. هنوز هم اینو رو نشده. تا اینجای کار هم آتش بس اونها پیشنهاد دادن، اونها گفتن و تا الانم بازدارندگی ما مجبورشون کرده که پای بنده به این آتش بس باشن، اگر نه وضعیت رو تصریح کردن که مثل لبنان و سوریه خواهند کرد
و به هیچ تعهدی هم پای بند نیستن. ممنون و متشکرم آقای دکتر سید محمد حسینی. فردا انشالله برنامه آخرمون رو خواهیم رفت و انشالله بعد برمیگردیم به روال همیشگی خودمون. ممنون و متشکرم، سپاسگزارم. التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. عرض دعای ما همین دعا باشد که یا رب الحسین به حق الحسین اشخ صدر الحسین به ظهور الحجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.